اجرایی خب با یه سری نیروهای رسمی داشتن کار میکردند و خیلی تو قالب بوروکراسی و فضای اداری میخواستن خدمت کنند. خب این خدمت خیلی بردش زیاد نبود که بتونه به نقاط دوردست هم برسه.
درسته.
لذا یکی از ویژگی های جهاد بحث همونجور که آقای میرشفیعیان فرمودن بحث مشارکت مردم بود.
بله.
اصلا در جهاد نیرو رسمی وجود نداشت. اون کسانی هم که اومدن جهاد رو تشکیل دادن همه نیرو مردمی بودن. کسانی هم که اینها جذب کردن باز نیروی رسمی نبودن، باز مردم بودن. یعنی یکی از ویژگی های جهاد سازندگی بحث مشارکت مردمی بود. مشارکت در جهاد سازندگی 100% بود، یعنی همش مردم بودن.
درسته.
خب این یه ویژگی بود. ویژگی دومش این بود که ما برای همه مردم در جهاد سازندگی ماموریت تعریف کرده بودیم.
بله.
هیچ قشری، هیچ صنفی، هیچ تخصصی نبود که در جهاد سازندگی براش کار تعریف نشده باشه. حتی پزشکا، ما پزشکا رو برمی داشتیم می‌بردیم در روستاها کار رایگان درمانی بر مردم انجام میدادن. ما اکیپایی داشتیم که صبح به صبح چندین اکیپ از توی جهاد شهرستان، جهاد بخشا، جهاد استان میرفتن در روستاها و دارو توزیع میکردن بین مردم، خدمات رایگان پزشکی میدادن.
بله.
یا برای مهندسین، ما مهندسین رو میبردیم در روستاها کار برق‌رسانی میکردن. خیلی از روستاها برق نداشتن اون موقع، اما مهندسین میومدن کار برق میکردن. یه عده میرفتن کار راهسازی میکردن، یه عده کار بهسازی روستا رو انجام میدادن، یه عده کارهای ساختمانی انجام میدادن، خدمات زیربنایی ساختمانی انجام میدادن.
بله.
لذا حتی یه عده کار فرهنگی، ما حتی برای روستاها روحانی اعزام میکردیم. یعنی میرفتیم از مراکز حوزه علمیه و مراکز برحال که مربوط به روحانیت بود، حتی روحانیای داخل روستاها هم جهاد میورد اینها رو و اونجا می آورد و باشون مشارکت و همکاری میکرد و اینا در داخل روستاها به اهداف انقلاب رو اونجا تبلیغ میکردن. یعنی ما در حقیقت در جهاد سازندگی برای همه نیروهای مردمی کار تعریف کرده بودیم. لذا این فضا فضای ویژه‌ای بودش که خب در ارگانهای رسمی وجود نداشت.
بله.
در جهاد میدان کار و فکر برای همه نامحدود بود. هر کس هر چقدر میتونست کار بکنه، در جهاد سازندگی کار وجود داشت. یعنی بچه‌ها می اومدن صبح تا ساعت مثلا 4 بعد از ظهر، 5 بعد از ظهر داخل جهاد کار میکردن، خدمات اداری به مردم میدادن، خدمات به هر حال پشتیبانی به مردم میدادن. ساعت 4 به بعد سوار ماشین میشدن میرفتن تو روستا تا 12 شب دوباره تو روستا خدمات انجام میدادن.
درسته.
نامحدود بود این نوع خدماتی که باز از ویژگی‌های جهاد سازندگی این بود که در شرایط بحران فکر میکردن. همیشه برای مواقع بحرانی اینا فکر میکردن و ایده داشتن، طرح داشتن، ابتکار داشتن برای این شرایط. باز از ویژگی‌های جهاد سازندگی تغییرات دائم در ماموریت‌هاش بود.
بله.
ماموریت‌های جهاد دائم تغییر می‌کرد. اصلا جهاد یه کار سیال بود. هیچ کس نمی‌دونست که در این کاری که وارد میشه آیا در همین کار میمونه؟ نه. گاهن یه نفر چندین کار رو انجام میداد. یکی از دوستان ما مسئولین جهاد رفته بود استرالیا برای جلسه یه همایشی. یکی از مسئولین و متخصصین استرالیا ازش سوال کرده بود که شما مسئولیت در ایران مثلا در سازمان جهاد سازندگی چه مسئولیتی داشتی؟
بله.
ایشون گفت مثلا من یه مدت مدیر فرض کنید عمران جهاد بودم، یه مدت مدیر مثلا بخش کشاورزی بودم، یه مدت مدیر بخش فرهنگی بودم، یه مدت مدیر بخش فلان بودم. بعد اون بنده خدا گفتش که ما اصلا هیچ جای دنیا نداریم که یه نفر در چندین جا بره کار بکنه. یعنی شما اینقدر ماموریتاتون سیاله که ایشون گفته بود بله ما اونجا همه ماموریتامون سیاله و هر کس هر کاری که میتونه و هر جا که نیاز هست ورود پیدا میکنه و وارد میشه. خب اینم باز از ویژگی های جهاد سازندگی بود. در جهاد سازندگی کار نشدنی وجود نداشت. هر ماموریتی که به عهده جهاد میذاشتن این باید میشد. حتی ماموریتایی که دیگران فکر میکردن که امکانش وجود نداره. خب ما به روستاها خدمات میرسوندیم، کار سیل رو انجام میدادیم، کار زلزله رو انجام میدادیم، بازسازی مناطق جنگی رو انجام میدادیم، کارهای تحقیقاتی هم میکردیم، ضمناً جنگ رو هم باز اداره میکردیم. تمام اینا ماموریت‌های متفاوتی بود که باز در دل خود این باز حجم کار بسیار زیاد بود و ماموریت‌های مختلفی بود که اینها در حقیقت از ویژگی‌های جهاد بود که
درسته.
در همه این قسمت‌ها ورود پیدا میکرد و کار میکرد که یکیشم جنگ بود. به هر حال ما موقع جنگ هم همونجوری که آقای میشفیان فرمودن ورود کردیم به جنگ و در جنگ هم خدمات زیادی رو در قالب بخش‌های مختلفی دادیم، اهم از کارهای مهندسی، تحقیقات، کارهای فرهنگی، کارهای پشتیبانی، تدارکات، اعزام نیرو و کارهای مهندسی داخل خود جنگ و هزاران کار دیگه‌ای که مربوط به جنگ بود، اینا همه جهاد انجام میدادیم. کارها رو ما دیگه ورود کردیم به جنگ از این مقطع.
بله، خیلی متشکرم آقای شکری عزیز. توی بیانات مقام معظم رهبری پیرامون جهاد سازندگی هست که حضرت آقا می‌فرمایند که جهاد سازندگی از جمله دستگاه‌هایی است که بیش از همه ما را به یاد امام عزیزمان می‌اندازد. چقدر ایشان به این مجموعه جوان و انقلابی و با اخلاص و کارآمد اهمیت می‌دادند و چقدر لذت می‌بردند وقتی می‌شنیدند جهاد سازندگی موفقیت‌هایی را در جبهه جنگ و مناطق دورافتاده روستایی به دست آورده است. حالا با توجه به این سخن مقام معظم رهبری و با توجه به ورود جناب آقای خداکرمی به بحث نقش در واقع جهاد سازندگی در 8 سال دفاع مقدس و فرازهای قبلی صحبت‌های خود شما و جناب آقای میرشفیان، خیلی تخصصی بپردازیم به اون چه که جهاد در طول جنگ انجام داد و از فعالیت‌هایی بگید باز بیشتر بحث رو باز بکنیم، فعالیت مصداقی‌تر بفرمایید که دقیقاً نقش جهاد که حالا جناب آقای میرشفیان هم تعبیر کردن به رکن سوم جنگ، رکن سوم جنگ از جهاد یاد کردن به عنوان رکن سوم، دقیقاً از فعالیت‌هایی که در طول 8 سال دفاع مقدس جهاد انجام داده بفرمایید، قدری هم اگر مصداقی‌تر بگین، اگر خاطره‌ای تو این زمینه دارین که در واقع نقش جهاد پیرامون فعالیت‌های خودش در 8 سال دفاع مقدس رو بیشتر نشون میده بفرمایید که استفاده کنیم.
در ارتباط با مصداقی که اشاره فرمودید، چون ما در مقری که در بوشهر داشتیم که عمدتاً مأموریت پشتیبانی جزایر داشت،
بله،
در اون مقطع سال 65 یک سیل خیلی فراوانی در بوشهر اومد که یکی از پلای موند رو آب برد، یعنی در حقیقت مردم این ور پل و اون ور مونده بودن.
درسته.
که با توجه به حالا نیاز و ابتکاری که حالا بچه ها داشتن که در اون مقطع کوتاه تونستن یک پل آبری بزنن که مردم و ماشین ها این ور پل و اون ور مونده بودن، مردم با این جابجایی کردن این، یعنی در حقیقت با اون پلی که نصب کردن خیلی سریع رو آب، تونستن این مشکل و معضل رو حل بکنه. همطوری که دوستانم اشاره کردن، در ارتباط با من از این زاویه نگاه میکنم، جهاد به خاطر غیر نظامی بودنش
بنده.
یکی از فوایدش این بود که یه سری افرادی که اصلا دوست نداشتن که در ارتباط در قالب نظامی بود و آدم های مبتکری بودن و همطوری که اشاره شد تنوع کار انقدر زیاد بود و افراد مختلف هم در تخصصهای مختلف میتونستن جاهای مثل یه پازل یا به عبارتی حلقه‌های مفقودیه رو بتونن پر بکنن و مأموریت‌های مختلفی که در حقیقت بهشون رجوع میشه انجام بدن.
این جمع‌بندی آدم‌های مختلف چطوری بود دقیقاً آقا؟ مثلا بسیج، اگه کسی تمایل داشت مثلا تو جهاد فعالیت بکنه، میرفت جای خاصی ثبت نام می‌کرد، چطوری بود؟ یه سازمان خاصی بود اون اوایلی که تأسیس شد؟
قاعدتا حالا تو مراکز مختلفی که تو استانها یا در ستاد مرکزی اینا نیروهایی که میامدن مراجعه میکردن متناسب با تخصصهایی که داشتن و اطلاعاتی که داشتن و حالا تمایلی که داشتن، فرض کن مثلا خود بنده که سالیان سال تو وزارت راه بودم از و تو کارهای دریایی بودم،
بله،
سیستان بلوچستان بودم، خود من مراجعه کردم، ما رو انتقال دادن به تشکیلات قرارگاه نوح که یک کار تخصصی بود و عمدتاً با توجه به سابقه که داشتیم میتونستیم تو این تشکیلات مثمر ثمرتر باشیم. درسته. و جای دیگه هم همینطور. حالا مجموعه ما با توجه به مأموریتی که داشت در ارتباط با آموزش افراد، مثلا بنده. یه سری افرادی می اومدن، خب اینا می‌خواستن رو واحدهای شناور برن مستقر بشن، هم از ملوان، ناخدا، موتوریست و اینا، که در بوشهر مرکز آموزشی مجموعه ایجاد کرده بود که این افراد رو با توجه به علاقه‌ای که داشتن و به خاطر تکمیل اون کادری که باید می‌رفتن برای مأموریت، یا فرض کن مثلا یه سری از استانهای دیگه مأمور به مجموعه ما می‌شدن که اینا از دانشگاه اصفهان یا دانشگاه‌های مختلف و معتبر ایران بودن که در ارتباط با ساخت شناورها،
بله،
چون عمدتاً اون اوائل در حقیقت جنگ و اوائل انقلاب و اینا یه مقداری محدودیت راجع به بحث خرید و بحث منابع و اینا بود، بچه ها با ابتکاری که داشتن یه سری سازهایی رو در حقیقت تعریف میکردن، موتورایی هم خریداری میشد و میتونستن در حقیقت این مأموریت خودشون رو با این شناورها انجام بدن.
بله، خیلی متشکرم. باز هم میخواییم بشنویم از فعالیت های جهاد سازندگی در طول 8 سال دفاع مقدس، و این بار از زبان آقای میرشفیعیان که خودشون فرمانده مهندسی قرارگاه مختلف جهاد در دوران 8 سال دفاع مقدس بودن. آقای میرشفیعیان عزیز، باز هم از شما خواهش میکنم که قدری مستاقی تر بفرمایید که در طول سالهای آغازین جنگ جهاد دقیقا چه فعالیت هایی رو بیشتر انجام میداد، چقدر فعالیت هایی که در واقع بیشتر بارز بود رو بفرمایید، در ادامه و در پایان جنگ چه فعالیت هایی رو جهاد بر عهده داشت؟
خدمت شما عرض کنم که من در تشمیل عرایز جناب شکری اشاره کوچیکی بکنم، بعد در ادامهش بحث شما رو میگم.
خواهش میکنم.
اون که فرمودید، ببینید، جهاد سازندگی وقتی که به فرمان حضرت امام تشکیل شد و دفاتر و پایگاه و مکانهایی رو ایجاد کرد برای فعالیت‌های خودش،
بله،
هم مردم به او مراجعه می‌کردن. اون موقع توی نظام جمهوری اسلامی دو تا ارگانی که بسیار تاثیرگذار بودن توی کشور ایجاد شد، یکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود و یکی جهاد سازندگی. اونایی که روحیه‌ای بیشتر نظامی و اینها داشتند و تو کارهای دفاعی و اینها دوست داشتن شرکت کنن، به سپاه و بسیج مراجعه میکردن، و اونهایی که بیشتر روحیه ابتکار و کار عملی و اجرایی و اینها داشتن که اینها به جهاد سازندگی مراجعه کردن. جهاد سازندگی چون همه اقشار مختلف مردم درش شرکت میکردن،
بله،
این توانایی و امکان را داشت که تو همه کمبودها و زمینه‌های مختلف ورود پیدا کنه و کار بکنه. هم و یکی از کارهای خوب، و من همیشه اعتقاد دارم میگم چه در قبل از جنگ، چه در حین جنگ، چه بعد از جنگ، به خود تا مدتی جهاد سازندگی یکی از هنرهاش و تأثیراتش تو کشور مدیریت نیروهای انقلابی شیفته و آماده خدمت به کشور بود. کسانی که آماده خدمت بودند به مردم، به جامعه و به نظام، آمدن تو این ارگانها تو جهاد سازندگی ثبت نام کردن، ورود پیدا کردن و برای خدمت آمدن. هیچ کی در جهاد نیومد استخدام بشه به عنوان شغل. کسانی آمدن که تصمیم گرفته بودن به فرمان امام گوش بدن و بیان به مردم خدمت بکنن، هر کی هر توانی داشت به میدان آورد، و جهاد ای توان رو تونست داشته باشه و این خصوصیت رو داشت که اینجوری مدیریت بکنه و تموم این نیروها رو در جای مناسب و در مسیر مورد نیاز به کار بگیره و ازشون بهره بره و خدمات رو به جامعه و مردم برسونه. همزمان با آغاز جنگ جهاد ورود پیدا کرد بر خودش وظیفه و مسلم دونست جهادهای سازندگی شهرهایی که خودشون درگیر جنگ شدن در ابتدای جنگ، خب مستقیم درگیر شدن، اطلاع به جهادهای استانهای دیگر و شورای مرکزی جهاد سازندگی در تهران داده شد و فراخوانی شد. اکثر جهادهای استانهامون اکیپ ها و نیروهایی رو برای بررسی و کمک رسانی به جبهه ها آماده کردن و به نقاط مختلف، به خصوص به جنوب کشور که بیشترین چیز حجمه دشمن در اون منطقه بود و اونجا سر صدای بیشتری بود، به اونجا اعزام شدند، آمدند و نقش آفرینی کردند. عمده کار و مطلبی رو که بر عهده گرفتند در ابتدا نیت و قرار ای بود که بیان هر اون چی که مشکل و کمبود هست رو برطرف کنند. یکی از مهمترین کارهایی که جهاد در جنگ شروع کرد در ابتدای جنگ، همزمان با اینکه اکیپ های و نیروهای از بدنه جهاد آمدند، داوطلبانه رفتن تو مناطق شروع به خدمت کردن، تو شهرها و تو روستاها و توی شهرستانها جهادها یک ستادی، ستادهایی رو به عنوان به اسم ستادهای پشتیبانی جنگ ایجاد کردند و در او ستادها شروع کردند جمع آوری کمک های مردمی به جبهه های جنگ و ثبت نام نیروهای داوطلب برای اعزام به جبهه، که اون زمان جهاد نیروهایی رو که حتی سپاه و بسیج مورد نیازشون بود در جنگ، ارتش نیازش بود کمک رزمی بکنن، جهاد ثبت نام میکرد، دستبندی میکرد، سازماندهی میکرد و برای اینها اعزام میکرد با هماهنگی‌هایی که باهاشون انجام میداد. امکانات دیگه ای رو هم که مردم میدادند برای پشتیبانی جبهه‌ها، اینها رو جمع‌آوری میکرد، دستبندی میکرد، تقسیم بندی میکرد بر اساس نوع امکاناتی که جمع‌آوری شده و کمک‌هایی که در نقاط مختلف لازم هست ارسال میکرد. و در همون ابتدای جنگ وقتی که جهاد ورود پیدا کرد، متوجه این شد که برای هماهنگی و برای بهتر اداره کردن و بهتر خدمات رسانی کردن نیاز به ساختار و تشکیلاتی رو داره در کنار مجموعش، که این ساختار و تشکیلات رو اسمش گذاشت ستاد پشتیبانی و مهندسی رزمی جنگ جهاد، که در تهران دفتر مرکزی مجموعه رو گذاشت برای هماهنگی. در مناطق جنگی ما ستادهایی رو ایجاد کردیم، ابتدا در جنوب کشور، در جنوب غرب کشور، در اهواز ما یک ستاد پشتیبانی جنوبی رو ایجاد کردیم، در غرب کشور ستاد پشتیبانی غرب رو ایجاد کردیم. جهادهای مختلفی که از استانهای مختلف اعلام آمادگی کرده بودند که بیان توی جنگ، هر کدوم در منطقه از مناطق جنگی مأموریت گرفتند و مستقر شدند و منطقه رو پوشش دادند. جهاد فرض خراسان ما در منطقه سوسنگرد، جهاد اصفهان ما در منطقه حمیدیه مثلا، یا جهاد فارس ما در منطقه آبادان و خرمشهر، هر جهاد تهران ما در منطقه شوش و اندیمش، به این ترتیب جهادها در مناطق مختلفی مستقر شدن، محدوده ای از جبهه را به عهده گرفتند که کارهای پشتیبانی و خدمات رسانیش رو انجام بدن. و یکی از بارزترین و شاخصترین کارهای مهم و واجبی رو که تو جنگ مورد نیاز بود و واقعا تاثیرگذار در تمام نبردها، پیروزیها و موفقیتهای ما در جنگ داشت، کار مهندسی رزمی جنگ بود، که از شاخصترین کارهای جهاد در جنگ بود که جهاد انجام داد. و در زمینه‌های مختلف همونجور که جهاد طبعش و ساختارشی بود که در کشور در راستای محرومیت زدایی تو شؤون مختلف هر کمبودی رو نیاز می‌داد وارد می‌دید و وارد می‌شد و در اون راستا اقدام می‌کرد، تو جنگ هم برای همه موضوعات فکر میکرد. اونجایی که نیروهای نظامی ما در یک مقطعی در یک نقطه نیاز به کمک رزمی داشتن، بچهای جهاد اسلحه دست میگرفتن به کمک اونها میرفتن. اونجایی که نیاز بود براشون پل ساخته بشه، پل ساخته میشد. اونجایی که قرار بود نیاز بود اینها آذوقه و غذا داشته باشن، براشون تامین میکرد. اونجایی که نیاز بود راه براشون بسازه، راه میساخت و حالا در طول جنگ وقتی بررسی کنیم شما میبینید که در حقیقت جهاد سازندگی به نوعی جنگ رو و بخش عمده ای از کارهای جنگ رو مدیریت کرد، به خصوص سالهای اول جنگ.
درسته.
سال 59 60 61 ما هنوز انسجام کامل و ساختار وسیع که بعدا توی جنگ پیدا کردیم ما نداشتیم. نیروهای نظامی ما و انتظامی ما اون اقتدار، اون انسجام و هماهنگی لازم رو با هم نداشتن. جهاد بود که در حقیقت نوعی هماهنگ کننده بین واحدها بود. من اینا رو عرض بکنم چون خودم سند زنده این موضوع هستم، شاهد موضوع بودم در بسیاری از جاها. من هر کجا که مأموریت داشتیم و بودیم میدیدم که اگر هماهنگی های جهاد نبود، مدیریت جهاد نبود، خیلی از اتفاقات انجام نمیشد. تصمیماتی که جهاد حتی در راستای پیشبرد اهداف جنگ توی جبهه میگرفت، یا تصمیماتی میگره، تصمیماتی که در راستای ایجاد خطوط دفاعی میگرفت، گاهن واقعا تصمیمات خاص و سرنوشت سازی بود که ناچارن نیروهای نظامی منطقه باید ازش تبعیت میکردن. به طور مثال توی سوسنگرد، توی حمیدیه، توی آبادان و خرمشهر وقتی دشمن آمد و مناطقی را از ما اشغال کرد، نیروهای نظامی و انتظامی ما با سلاح که داشتن در مقابل اینها بایستی پدافند و دفاع میکردن. چه کسی اینها رو میتونست پشتیبانی کنه؟ هر کجا جهاد سازندگی حضور پیدا کرد، خط دفاعی برای اینا ایجاد کرد و این نیروها موفق بودن میتونستن استقامت کنن. و بعدها در طول جنگ، حالا نمیدونم این برنامه چقدر فرصت هست که آدم شرح بده، جزئیات رو بگه، در طول جنگ در بسیاری از جاهای مختلف در مناطق جنگی ما بسیاری از پیشروی ها یا بازپسگیری های سرزمینیمون از دشمن به وسیله جهاد سازندگی انجام شد. یعنی جهاد میمد منطقه وسیعی رو توی منطقه انتخاب میکرد، خاکریز میزد، خط مقدمه نیروهای نظامی رو انتقال میداد به اونجا. وقتی این خط تکمیل میشد، یه منطقه کامل رو در بر میگرفت، مجددا میرفت چند کیلومتر، چند صد متر جلوتر یه خاکریز جدیدی میگره میزد و به دشمن خودش رو نزدیک کرد. یعنی ما در بسیاری از جا وقتی دشمن آمد توی جبهمون مستقر شد، توی مملکتمون خاک ما رو تصادف کرد و مستقر شد، فاصله خط مقدم دشمن با محل استقرار نیروهای ما در بسیاری از جاها زیاد بود. با این خاکریزهای تدریجی ما خودمون رو به دشمن نزدیک میکردیم و در بسیاری از جاها به وسیله همین خاکریزهای تدریجی، راههایی که و راههای دسترسی که بهش میزدیم تو واحد مهندسی جهاد، دشمن رو وادار به عقب نشینی میکردیم و خیلی از مناطق رو بدون عملیات نظامی بازپس گرفتیم. و در عملیات های نظامی هم که بایستی که واحدهای مهندسی جهاد میرفتن مسیر رو بازگشایی میکردن تا نیروی نظامی ما بتونه عبور کنه، در جلو او حرکت میکردن و برای او پناهگاه و محل دفاع ایجاد میکردن. همچنین تو موضوعات دیگر،
بله،
در زمان جنگ خدمات رسانی به نیروهای مردمی، به نیروهای بومی، به مردم منطقه‌ای که از حادث شدن جنگ دچار آسیب شده بودند، خدمات رسانی می‌کرد. در ساماندهی اینها، در ایجاد اردوگاه‌ها، در انتقال اینها به مناطق امن، در خدمات رسانی، در کنترل مسائل مورد احتیاج اینها، همه اینها جهاد وارد خدمت شد. و علت ای که میتونست این همه خدمات رو تو شؤون مختلف بده دو چیز بود. یک این که از اقشار مختلف مردم،
درسته،
داوطلب، همه جور نیرو و توانمندی درش ایجاد کرده بود، به خصوص نیروهای متخصص و تحصیل کرده. دو، تمام نیروهایی که برای جهاد آمده بودن خدمت کنن با هدف خدمت اومده بودن.
یعنی شما زمانی که فاو تسخیر شد،
بله،
عبور از اروند یه مشکل اساسی بود برای پشتیبانی رزمندان، که خود جهاد با توجه به ابتکاری که داشت چند تا طرح داشت. یه طرح 72 بود که قرار بود که یه دقیق لوله هایی که خود ماشین هم از داخلش رد می شد که این لوله ها دقیق زیر دریا خابیده بشه و بره به طرف فاو که دقیق از این طریق تردد بکنه. یا یه طرح دیگه بود که دقیق چناور خضر معروف بود که این یک بارجی بود که بازم از ابتکارهای بچه های جاد بود که روی این بارج یک دونه تراکتور بود که با سیمبوکسور به طرف فاو نصب شده بود و
سطح و صفحه بزرگ شناوری است که روی آب ثابت میمونه و حرکت میکنه
و در حقیقت
فوم هستش که غرق نشه.
خود همین شناوری که حالا اشاره کردن که ساخته میشد تریلی تانک توپ سوار میشد رمپ داشت به طرفینش که از یه طرف طرف فقط پایین قصبه در آبادان سوار میشد یه رمپ داشت و به وسیله این کابلایی که نصب شد و رو خود این بارج که در حقیقت یه سطحی بود که میشد حمل و نقل مصالح باشه بله. کامیون رزمندهان فرض مثلا و یه طرح دیگه ای هم بازم از بچهای جاد که یه طرح ویژه‌ای بود طرف در حقیقت پل بعثت که اینا پل لوله‌ای بود که واقعا در ارتباط بحث‌های نظامی بسیار چیز جالبی بود که این پل‌های در حقیقت سطح‌های لوله‌ای که در حقیقت همون پل بعثت از لوله تشکیل شده بود که به وسیله نرمادهایی که به لوله در حقیقت متصل بود کل این اروند و در حقیقت چندین بار در حقیقت این لوله ها کفش کار گذاشته بود که و خود این پل که در حقیقت مثل یک جاده بود برای پشتیبانی فاو
درسته.
که بازم یکی از این کارهای ابتکاری و بسیار کار مهمی بود که بازم مجموعه خود جهاد باعث شد که بتونن رزمنده ها در خود فاو بتونن مقاومت بکنن و
تو مقاطع مختلف جهاد ناچار بود
بله.
و بایستی که تغییر وضعیت میداد، یعنی تو مقاطع مختلف نیازهای مختلفی ایجاد میشد، باید ساختارش رو تغییر میداد، فکرهای جدید میکرد، ایده های جدیدی انجام میداد و بر اساس نیاز منطقه، نیاز جبهه باید فکر جدیدی میکرد، ساختار جدیدی رو پیشبینی میکرد و تا جایی که ما حتی یک مرحله توی جنگ رسیدیم که با توسعه عملیات ها، با افزایش کارها، با پیروزی که به دست اومد و با باز شدن جبهه ها مجبور شدیم ساختارامون رو وسیع تر کنیم، بزرگتر بکنیم، تا جایی که مجبور شدیم نیاز دیدیم که تو ساختار سپاه پاسداران کمک بکنیم، خود لشکرها و تیپایی که در سپاه به وجود اومد واحدهای مهندسی براش ایجاد کنیم که در حقیقت هسته اولیه ایجاد واحدهای مهندسی توی سپاه رو بچه ها جهاد رفتن گذاشتن. توی ارتش ما در این حالی که کمک میکردیم در جهت تقویت واحد مهندسی و پشتیبانیاش بودیم و توی خود ساختار جهاد تغییرات مختلفی داشت، ما قرارگاهی مختلفی رو ایجاد کردیم درسته. وقتی که تشکیلات جنگ تبدیل به قرارگاهی شد و قرارگاهی مختلف رشکرهای مختلفی رو تحت پوشش گرفت، همچنین جهاد هم قرارگاهاش رو تغییر داد، قرارگاه پنجگانه رو ایجاد کرد تو مناطق مختلف کشور، واحدها و جهادهای مختلفی رو تقسیم بندی کرد، این جهادها توسعه پیدا کردن و توانشون رو افزایش دادن و توی هر منطقه عملیاتی بسته به نیازی که وجود داشت کارهای مختلفی رو انجام میداد. برای موردی که آیه شکری فرمودن مثلا توی منطقه عملیاتی والفجر 8 برای عبور اروند، خب فکرهای زیادی شد ولی یکی از ابتکارات بسیار بزرگ و مهمی که جزء شاهکارهای مهندسی جنگ شناخته شد همین ایجاد پل بعثت بود. انشالله در ادامه بحث‌های خدا کرمی و دوستان بازم اگه فرصت شد توضیحاتی راجع به جزئیات کارها خواهیم داد.
انشالله. خیلی متشکرم توی همه طول این صحبت‌هایی که عزیزان داشتن، من داشتم به این نکته فکر می‌کردم که واقعا توی 8 سال دفاع مقدس با میشه گفت حداقل امکانات این جهادیای عزیزمون چقدر تونستن خدمت بکنن و یه جورایی فکر میکنم اگر نبودند سرنوشت شاید چیز دیگه ای میشد. اما حالا علاوه